بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد واهل بيته الطاهرين.
اللهم صل
على محمد.
هفته
گذشته جلسه تقریر امام رو از بحث امر بین الامرین دیدیم و سخن ایشون رو در این باره خوندیم. ادله جبریون که ناقص بود و ادله بر خلاف اونها هم اقامه شده بود، ادله تفویضی ها مردود بود و ادله هم بر خلاف اونها اقامه شده بود. در نتیجه نه جبر دلیل داشت بلکه دلیل عقلی بر خلافش بود و نه تفویض دلیل داشت بلکه دلیل عقلی بر خلافش بود و باید تقریر میانه رو بیان میکردیم. تقریر میانه رو ایشون تیه یه بحثی که در دو جلسه دیدیم مطرح کردن به این که لکن کمال وجود منصوب لنا فالفعل و فعل الله و هو فعلنا، وجود همون گونه که به ما منصوبه به خدا هم منصوبه. رابطه رابطه اضافه اشراقی است، لذا افعال ما هم افعال ماست هم افعال خدا، کما اینکه وجود ما هم وجود ماست هم وجود علت. به تعبیری مگر وجود شما مستقله که بخواهید افعالتون رو مستقل تصور کنید. خب ما این زمین اشکال مطرح میشه که اگر افعال ما میتوانیم به خدا نسبت بدیم، پس میتونیم شرور رو هم به خدا نسبت بدیم. تعبیر آیه بود که بله کل من عند الله، اما واقعیت قضیه این بود که آنچه در عالم واقع میشه، کمالاتی که واقع میشه، ناشی از وجودات، نواقصی که واقع میشه ناشی از حیثیت ماهوی اعماله، یا به تعبیری بعد نقیصه ممکنه. در نتیجه میتوان گفت که هرچه کمال در عالم به ذات متعلق به خداست، بالعرض متعلق به بندگان. هرچه نقصان در عالم، چون برمیگرده به مشکلات و محدودیت‌های ماده و محدودیت‌های ماهیت، اینها به ذات متعلق به ممکنات، اما چون به هر حال خالق همین ماهیت ذات واجب الوجوده، بالعرض متعلق به منصوب به خداست. این معذر فرمایشی بود که امام داشتن، بعدم تمثیلی گفتند. امروز و فردا بحث رو از زاویه روایات و آیات پی میگیر. میگن هر آنچه که ما گفتیم رو میتوانیم از آیات و روایات هم مؤید براش پیدا بکنیم و سلسله ای از آیات و روایات رو در این باره میبینند. در رابطه با آیات، طبیعتا یکی از مهمترین آیات که شاید سابقا هم بهش تمسک شده بود و اشاره شده بود، آیه معروفی است که و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی، میگه وقتی خود تو رم کردی رمی نکردی. خب این از ظاهرش یک اثبات و نفی در شیء واحده، تو رمی کردی و نکردی و خدا رمی کرد. این در حقیقت همینو میخواد بگه، میگه هم تو رمی کردی هم خدا رمی کرد. اما وقتی بخوایم به حقیقت نگاه بکنیم، جلوه وجودی رمی متعلق به خداست، تو خودت هم چیزی نیستی که بخوای در معادل خدا قرار بگیری، ولی رمیته هست، بالاخره شما رمی کردی. یا آیه و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، میگه نمیخواهند مگر آن چیزی که خدا میخواهد، پس هم میخواهند هم خدا میخواهد. و غیر خدا نمیتوانند بخواهند. این هم میخواهند هم چیزی غیر خدا نمیخواهند. این به نوعی همون طولیه که مطرح شد. در مسئله حضرت خضر و حضرت موسی در قرآن قصه ایست که حضرت خضر و موسی با هم راه افتادن، قضیه معروفی که در سوره کهف وجود داره و موسی حضرت خضر هم دائم به موسی میگفت الم اقول انک لن تستطیع معی صبرا، نمیتونی با من همدلی کنی همراهی بکنی. تو اون قصه ها که حالا از چل حدیث هم نکاتشو میبینیم، در اونجا یه جاهایی میگه ما این کارو کردیم، یه جاهایی میگه من این کارو کردم، یه جاهایی میگه خدا این کارو کرد. هر سه درست، هم استناد به خودش درسته، هم استناد به خدا درسته، هم استناد به هر دو درسته. یا در رابطه با مرگ، بعضی جاها قرآن میگه الله یتوفی الانفسین موتها، خدا توفی میکنه. یه جاهایی میگه یتوفاکم ملک الموت، یه جاهایی میگه یعذ یتوفی الذین کفروا الملائکه، هم به ملک الموت انتصاب میده و حالا بقیه ملائکه که دستیارانش مثلا باشن، هم به خودش. از طرفی الله یتوفی الانفس، همه، اما در این حال ملک الموت این کارو میکنه. یا در رابطه با نسبت اذلال، شیطان مذله ولی خدا به خودش هم نسبت میده که و یذل الله الظالمین یا یذل من یشاء. از اون طرف هم در موارد میگه شیطان این کارو میکنه، انه عدو مذل مبین. گاهی اوقات هم اصلا اذلال رو به عباد نسبت میده و اذل هم السامری یا و اذل فرعون قومه. خب در این باره در چهل حدیث ذیل حدیث 34 یه بحثی حدیث 34 داره به این معنا که آیا میتونیم تردید رو به خدا نسبت بدیم، چون یه بحثی داره که ما تردد و فی امرن مثل گرفتن، بله در مورد این که بخواهیم روح مؤمن رو بگیریم. اینجا به این مناسبت یک بحثی رو امام مطرح میکنند به این که آیا نسبت دادن تردید به خدا درسته. من تردید کردم، عبارت فارسیه، به ذهنم بود زور که بگم این صفحه ها رو کپی بگیرن دست دوستان باشه، اما حالتی نگرفتن. اگر این تو این برنامه هاتون دارید بیارید بلا گوش کنید که با هم پیش بریم. میگن و اما طریقه حکما و عرفا در این باب و امثال غیر از این هاست، یعنی توجیه بدید، و ما به واسطه بعید بودن آن از افهام تفصیل در اطراف آن نمی دهیم. بله پیرامون یه بحثی تردید داره و ما تردد تو فی امر الا مثل قبضه روح انبیایی که در اون بارزه مؤمنین در که میگه را ناراحت میشه و این حالا تو این مناسبت اونجا میان میگن بعد فصل میان فصلش اینه در بیان توجیهاتی است که از نسبت تردید به حق شده. ادبیات امام در ادبیات شریفیش خواهد ادبیات خاصیه، امروزی خیلی نیست. ببینید توجیهاتی که در رابطه با این که ما وقتی به خدا نسبت میدیم تردید رو به چه معناست. خب ایشون میگن ما در تفصیل نمیدیم و به ذکر مقدمات آن نمیپردازیم و آنچه تا اندازه‌ای نزدیک به اعتبار باشد و موافق با ذوق است ذکر میکنیم. یعنی به عبارت دیگه تفصیل این همین بحثایی که تو طلب و اراده یاد اون کتابای عرفانی بیشتر ذکر شده. باید دانست که جمیع مراتب وجود از غایت اوج ملکوت و نهایت ذروه جبروت تا منتهی نهایات عالم ظلمات و هیولا همه مظاهر جمال و جلال حق و مراتب تجلیات ربوبیت است. همه عالم مظهر خداست، مظهر تجلی اسم از اسماء الهی است و هیچ موجودی را از خود استقلالی نیست و صرف تعلق و ربط و عین فقر و تدلا به ذات مقدس حق تعالی حق علی الاطلاق است و تمام آنها علی الاطلاق مسخرات و امر حق و مطیع اوامر الهی هستند. خب پس همه موجودات یک نوع تدلا هم دارند، آویزان هست به تعبیری اضافه اشراقیه به حق، چنانچه اشاره به این معنی در آیات فرقانیه بسیار است. قال تعالی و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى. این اثبات و نفی اشاره به مقام بین الامرین است، امرون بین الامرین است، یعنی تو رمی کردی و در این حال تو رمی نکردی به انانیت و استقلال خود. رمی کردی به اضافه اشراقیه که داری، اما فکر نکن به استقلال رمی کردی، بلکه به ظهور قدرت حق در مرآت تو و نفوذ قدرت او در ملک و ملکوت تو رمی کردی. پس تو رامی هستی و در این حال جل حق جل و علا رامی است. به نظیر آن آیه شریفه است که در سوره مبارکه کهف در قضیه خضر و موسی علیه السلام است که حضرت خضر بیان اسرار اعمال خود را فرمود، در یک مورد که مورد نقص و عیب بود به خود نسبت داد، گفت من این کار کردم. در یک مورد که مورد کمال بود به حق نسبت داد و در مورد دیگه اون ستکاری که کرد که آخرش دیگه گفتش که این دیگه قرارمون آخر به هم خورد،
کشتی بود که نقص و عیب بود،
بله، آزا فراغون بینی و بینک، بله، و در مورد دیگر هر دو نسبت را ثابت کرد. در یک جا گفت اراد تو، در یک جا گفت اراد ربک، و در مورد سوم و یک جا گفت اردنا، همه هم صحیح بود. از آن جمله است قول خدای تعالی که فرماید الله یتوفی الانفس حین موتها، با آنچه ملک الموت موکل بر تلفی نفوس است. الله تعالی هو الهادی والمذل یذل من یشاء یهدی من یشاء. با آنکه جبرئیل هادی است و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هادی است. انما انت منذر و لکل قوم هاد، و شیطان مزل است. اما با همینه به خودش هر دو رو میگه ما هستیم. شیطان مزله، پیامبر و جبرئیل هادی هن، اما خودش هم میگه یزل من یشا یهدی من یشا. قالا در یزل من یشا و یهدی من یشا شاید بهتر اون آیهی به کار ببریم که در رابطه با اضلال هم به طور مطلق بیان کرده، یذل الله، چون من یشا امتون کنه اونجا که صحبه کنه که این نگفته که اون موردی که شیطان اضلال میکنه این مایی. حالا و همینطور نفحه الهیت سور حضرت اسرائیل اسرافیل به عین نفحه اسرافیلیه میدنند. خب با یک نظر اسرافیل و ازرائیل و جبرائیل و محمد صلی الله علیه و آله و سلم و سایر انبیا و تمام دار تحقق چه هستن که در مقابل ملک ملک علی الاطلاق و اراده نافذه حق و آنها چیزی نسبت داده شده باشد؟ همه وجود از اون تمام مظاهر قدرت و اراده حق هستند. خب الذی فی السماء اله و فی الارض اله و به یک نظر و آن نظر کثرت و توجه و اسباب و مسببات است تمام اسباب به جای خود درست و نظام اتم با یک نظم و ترتیب ترتب مسببات و نظم ترتیب ترتب مسببات بر اسباب اداره می شود که اندک سببی و واسطه ای را اگر از کار برگیریم چرخ دایره وجود نیست و ربط حادث به ثابت اگر نباشد با واسطه با وسائط مقرره قبض و فیض قبض فیض و امساک رحمت شود. این همونه، این اگر این نباشه همه رو بخواد خدا خلق بکنه مشکله ربط حادث به قدیم میشه. و اگر کسی با مبانی و مقدمات مقرره و در محال خود خصوصا کتب عرفای شامخین و در فلاسفه کتب صدر الحکما و فلاسفه و افضل الحکما الاسلامیه کتب صدر الحکما و فلاسفه و افضل الحکما الاسلامیه که مرادشون مرحوم الله تعالی است و اگر کسی با مبانی و مقدمات مقرره و در محل خود این مشرب احلای ایمانی را ادراک کند و به مقام قلب برساند حتی این ابواب در او می شود و می یابد که در مرحله تحقیق عرفانی تمام این نسبتها صحیح. یعنی می تونید بگید خدا تردید کرد و ابدا شائبه مجاز در آنها نیست. چرا؟ چون تردید یعنی در حقیقت تردید جبرئیل، تردید عزرائیل. او تردید میکنه، میتونید همین تردید رو به بالا هم بالعرض بسند. خب از اینجا ایشون وارد میشن که در حقیقت میگن چون بعضی از ملائکه موکله به نفوس مؤمنین و قبض ارواح مقدسه آنان مقامات مؤمنین را میبینند در محضر حق و از آن طرف کراهت مؤمنین را میبینند حالت تزلزل و تردید در آنها حاصل آید و همین حالت را حق تعالی به خود نسبت داده چنانچه اصل ترقی هدایت و زلالت را نسبت داده است. سوال بقیهش رو نگاه بکنید. ببینید پس اصل داستان برمیگرده به این که یه چارچوبه امام گذاشتن نظر عرفانی و اون این که همه موجودات اضافه اشراقیه به حق هست. این کلید بحث. شما وجودم نداری از خودت که بخوای فعل از خودت داشته باشی، پس همه چیز از آن خداست. اما توضیح دادم که به نوعی میشه که مثلا موضوع جبر و اختیار برداشته میشه با این حساب، چون جبر و اختیار جاییست که تو یکی من یکی. اما خب حالا افعالی که شما انجام میدید آیا مربوط به خداست؟ نکته قشنگی که اومدن اینجا وارد شدن اینه که میگن نگاه بکنیم در رابطه با این افعال، چون هر چه کمالات مربوط به وجوده و نقصان برمیگرده به حد، نقصان ناشی از حدوده. این مثال میزنن زلزله، اگر ماده مشکل استقرار نداشت زلزله نمیتونست ماده رو ضربه بزنه بشکه. چندیدن به قول قمی ها لرزیدن زمین ناشی از مادی بودنشه، حد مادیشه که باعث میشه بلرزه. و فعلا اگر ماده نبود نمیدرزید، وقتی نمیدرزید خراب میشد. سیل که دیروز حالا خشم سیل اومده، این آب را افتاده، اگر این ماده نبود، معضلات و تنگنا و حدود مادیت نبود، آب نمیتونست ماده را نمیتونست اون را از بین ببره، آب ماده را از بین ببره. این مشکله از حد بشه، پس ما نسبت رو به ذات باید به حد او بدیم. کمال مال وجود بشه. مثالی زدم بیروز از بیرون براتون. شما یه کوزه ای درست میکنید، آب میریزی سرش، لب به لب پر میشه، 5 لیتر آب میگیره. اینجا شما میگید آقا این 5 لیتر آب دارد، این مربوط به شماست، شمایی که آب و ریختی توش. اینی هم که میگید آقا 6 لیتر ندارد، این مشکل از خود کوزه است. اگه کوزه بزرگتر بود بیشتر جا میگرفت، حدش مانع از 6 لیتری شده، ولی بازم مربوط به شماست. شما 5 لیتری ساختی، خب مقایسه 6 لیتری بسازی. اما بالعرض به شما برمیگرده، بزداد مربوط به حد اوست، در حالی که اون آبی که تونه اون بزداد متعلقه به شما. پس اینجا نظامی که در عالم از ظلمشون ناشی از حدشونه، حد امکانیشونه. نه دقت کنید، ما نمیگیم عدم، 6 لیتر هم وجودیه. من الان زلزله رو گفتم وجودیست، ولی بر میگرده به جهت عدمیش، بر میگرده به ماهیتش.
کل
اشیا یا به ذات یا به العرض، اگه کمالات به ذات نسبت میده، اگه کمالات نیست نقائص به العرض بفرمید.
فرقی داره در اون شده به اخلاقی چکار میشه کرد؟ اگر بخوام به حساب کنیم فرقی هر موضوعی که ضعیف‌تر باشه دوچار گناه میشه، و هر موضوعی که قوی‌تر و کامل‌تر باشه گناه نمی‌کنه. پس دیگه اینجا اختیار معلوم نداره. ما میگیم که روز قیامت هر کی میگه که من دوچار ضعیف بودم که گناه کردم.
ناخودی ما الان این نکته رو بگیم فهمیدم شد. ناگهان دو تا نکته داریم. یکی اینکه آیا حالا میشه عقابش کرد یا نه، این یه بحثیش بعداً میرسیم که شبهاتی که مطرح میشه، این بحث شبهاتی داره. این همین الان همه شبهات پله پله، خود امام پله پله شبهات مطرح. ما الان فعلا انتصابات رو درست کنیم، یعنی پایه بحث رو بچینیم، بعد رو همین پایه بتونیم شبهات رو بعداً جواب بدیم. پس نگاه بکنید این مسئله تو این مرحله بگی، جوابای نقضی یا شبهات دیگه بذارید خود ایشون به مرحله پاسخ. الان ایشون نکته اولش این بود که میگه آقا این رو من به خودم نسبت بدم یا ببین خدا. ایشون امام بالاتر از این میگه، میگه حتی موزل خداست. یه بالاتر از این، درس خوندن کار خداست، نگاه کردن خداست، فیلم گرفتن خداست، صحبت کردن خداست، کلون من عندالله. اما این به این معنی کار تو نیست، کار تو هم هست. میگه آقایون جبریایی و اختیاری ها، شما گرفتاریتون این بود، میگفتید من یکی تو یکی، یا من یا تو، تکلیف تو معلوم بکن. میگه نه، یا من یا تو نیست، هم من هم توه. امر بین الامرین، میگه هم من هم تو، هم خدا انجام بده هم شما. اما هم خدا هم شما به این معنا نیست که تو یکی در مقابل او هستی، هیچی در مقابل او نیستی. حالا به این نقطه که میرسه ممکنه اول وقتیات از اقاب چی میشه، اساسا با اضافه اشراقیه، پس همه چی روابطشون علی معلولیه، اونا بعدا جوابشو میدیم، اونا شبهات بعدیه که واردش میشه. این نقطه این مثلا تقریر یعنی تفسیر اولیه که در این اون حالا به تعبیر امروز سی پی یو بحثه. بعد بحثه بزنیم روش، اولین اشکال مطرح شد که خب یعنی شرور کار خداست. جواب دادن شرور کار خدا هست، کار خدا نیست، به ذات نیست، چون به ذات برمیگرده به جهت نقصی ماهیات. اما بالعرض هست که خب این ماهیتو چرا اینجوری خلقش کردی که این کارهای اشتباه رو بکنه؟ بالعرض برای او خلقش کرده که این کارو کرده. لیکن به ذات نمیتونید به خدا نسبتش بدید، به عرض به ممکن به خدا نسبت بدید، به ذات به ممکن. خب حالا چرا اینجوری خلق کردی؟ میگن این دیگه مشکله از نظام خلقت، این نظام اتم لازمش اینه که هر کدام از اینا داره این حد باشن، حد یه محدودیتی پدید میاره. اگه در نظام اتم همه غیر محدود باشن این نمیشده. این نظام بهترین نوع نظامی بوده که شکل گرفته. ممکنه اشکالات بعدی دونه دونه بیاد، اشکالاتی که نقض به اینه رو بذاریم بعدن میگیم. فعلا تقریر بحث مسئله اشکال درونی پارادوکسیکال به قول تناقض صدرزه داره یا نداره؟ ظاهرا نداره. این عبارات رو ببینیم، چون عبارات رو خوندیم دیگه مسئله نداره. وحیه از کرمن انیوز کرد بل آیات الکریمه و الاحادیث شریفه مشهونه به ذکر هذه اللطیفه ربانیه و الحقیقت الالهیه تصریحا و تلویحا تنصیصا و کنایتا. قبول نداری؟ خدا رو قبول نداری؟ الآیات فمن الآیات مضافن الى ما قدمنا من قوله و ما رمی و قوله تعالی و ما تشاؤون و قوله ما اصابک من حسنه که اینا رو قبلا گفته بودن، مضافن به اینا آیات وارده در قضیه خضر و موسی سوره کهف آیه 60 تا 82. علی نبینا و آله علیهم السلام فإنّ فیها اشاره لطیفه الی هذه الحقیقه که از روی چل حدیث خوندیم، ایشان اینجا متعرض نشده. یا آیاتی که وارد شده درش و نسبت ترفی داده شده، یه بار به خدا الله یتوفى الانفس حین موتها و من لم یمت فی منام و اخرى الی ملک الموت قل فقال قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. بار سوم نسبت داده به ملائکه، ولو ترا اذ یتوفى الذین کفروا الملائکه و الآیات التی اثر رو بالاست. پس فمن الآیات، آیات قضیه خضر و موسی، آیات توفی و الآیات التی تنسه بلا بود تون سب فیه باید به شما فیه نداشت تنسه بل ازلال خارشن الالله فقال یزل الله الظالمین اخرى الى ابلیس انهو عدو مزل مبین و ثالثه الى عباد فقال ازل فرعون قومه و عطاؤه و قال و ازلهم السامری و انت اذا کنت ذا قلب متنور به نور فهم القرآن بعد تدهیره من ارجاس تعلق الى طبیعه. بازم بگیم فَإِنَّهُ لَقُرْآنٌ شَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٌ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُتَحَرُونَ اذا کنت اینجوری لوجدت هذه اللطیفه فی آیات که لا يمسُّهُ الْعَامِّ. زد حضرت امام هم به اونا که اونا نمیفهمنش. فهازا یا عامه رو ممکنه به اهل سنت نزنیم، یعنی عوام کسایی که در حقیقت مقابل عرفا هست که همین درسته، کسایی که نمیفهمن. آره لوجد هذه اللطیفه فی آیات که لا یمسها العامه، غیر عرفا. فهازا قوله الحمدلله رب العالمین. خب الحمدلله رب العالمین هم توضیحش رو بدیم، بعد روایاتش میمونه فردا. در رابطه با الحمدلله رب العالمین تعبیر خوبیست، این همونیست که حضرت امام در تفسیر سوره حمد هم فیلمش هست و چندین بار تو جای مختلف به همین اشاره میکنن. خب الحمدو در حقیقت الف لام جنسه، میگه حمد همش مال خداست. تعبیری که وجود داره، اولا حمد یک فرقی با مدح داره که امام وارد این مسئله در آداب نماز شدن در کتاب آداب الصلاه. یه بحثیشون مفصل دارن در این باره که میگن حمد معناش ثنای در افعال اختیاریه. آداب صلات صفحه 204 ایشون میگن اونجا حمد مربوط به اون افعالیست که شما اختیارن انجام بدید. مثلا اگر شما کسی رو اکرام میکنید، اگر مثلا فرض بفرمایید که کسی رو تعلیم میدید، در این باره بهتون میگن که من شما رو ستایش میکنم، حمد میکنم. مثلا اگر فرض بفرمایید که شما یه پولی به کسی میدید، کرم میکنید. اما جایی که اظهار یک کمالی باشه، اما این کمال اما از اختیاری یا غیر اختیاری، اینجا مدح به کار میره. لذا مثلا اگه یک گلی زیباست، گل رو حمد نمی کنند، گل رو مدح می کنند. اگر یک کسی مثلا خوشگله، او رو مدحش می کنند. اما اگه کریمه، او رو حمدش می کنند، ستایشش می کنند. خب به این مناسبت حالا این خیلی هم دخالت در قضیه نداره، بعد ایشون وارد میشن به این که خب حمد آیا اظهار لسانی است؟ نه، حمد اجباری داریم، اما حمد نسبت به کمالات اجباریه نیست. حمد اجباری خب من توفنگ میزن و پیشونی میگم بنده رو ستایش میکنم، نه، حمد نسبت به کمالات اختیاری حمده، اما خود هم ممکنه به اجبار واقع بشه. حالا آیا حمد عبارت است از این که فرد با لسان اظهار کمال محمود رو بکنه، یا اگر این اظهار کمالات به لسان نباشه اونم حمده؟ یعنی اگر به نوعی کمالات دیگری اظهار شد اما با زبان نشد، اینم حمده. اون بحث معروف وضع الفاظ برای ارواح معانی، اینجا هم امام واردش میشن، میگن نه، اظهار کمالات اگر به ایه مظهر امکانت واقع بشه این هم ده. به این مناسبت ایشون میگن که تمام دنیا چون اظهار کمالات حق تعالاست، همه دنیا حمد حق تعالاست. تا اینجاش قبل بحث ما نده، اما نقطه اینجاست که الحمدلله میگه همین اختیاری، چون هر جا وجود هست به اندازه سعه وجود اختیار. آره ایشان میگن، میگن این نطق هم حتی که نطق باشه به معنای تکلم نیست، باز به معنای بیانه، ممکنه به یک نوع دیگری بیان کنه. مثلا نطق اخرس نطقه اما به بیان خودش. اینش الان کاری به ما نداره. الان این بحث مقدمه بود، تو میگم 254 ایشون اینجا مطلب رو بیان میکنه. ولی بعدش میگن که این تعبیرشون بخونیم خوبه، پس گوییم که از برای لسان و تکلم و کلام و کتابت و کتاب و حمد و مدح مراتبی به حسب نشعات وجودی که هر یک با نشئه ای از نشئات و مرتبه ای از مراتب وجود مناسب است و چون عمد در هر مورد بر جمیلی و مدح بر جمال و کمالی است، پس چون حق تعالی به حسب علم ذاتی خود در حضرت غیب هویت جمال جمیل خود را مشاهده فرمود، در حقیقت ذات علم ذات به ذات به اتم مراتب علم و شهود مبتهج بوده به ذات جمیل خود به اشد مراتب اجتهاد، پس تجلی فرموده به تجلی ازلی به اعلی مراتب تجلیات در حضرت ذات برای ذات، و این تجلی و اظهار ما فی مکنون قلبی و مقارعه ذاتیه این کلام ذاتی است. پس اولین کلام ذاتی در حقیقت تجلی ذات بر ذاته. چرا کلام بهش میگیم؟ چون اظهاره. چرا حمد میگیم؟ چون اظهار کماله که به لسان ذات در حضرت غیب واقع شد و مشاهده این تجلی کلامی سمع ذاته. پس این نمیگن نو سمیع بصیر، در اونجا هم مشاهده میکنه هم میشنه. و این ثنای ذات برای ذات ثنای حق است که دیگر موجودات از ادراک آن عاجزند، چنانچه ذات مقدس نبی ختمی مرتبه اقرب و اشرف موجودات اعتراف به عجز خود می‌فرماید و گوید لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، من نمیتونم احصا بکنم. اون مرتبه رو دیگه نمیره، چون اون مرتبه ثم دنا فتعل الله فکان قاب قوسین و ادناست، اونجا دیگه بالاتر نمیره. لو دنا و تحملتا لحترقته. و این معلوم است که احصاء ثنا فرع معرفت به کمال و جمال است، و چون معرفت تامه به جمال مطلق حاصل نشود ثنای حقیقی نیز واقع نگردد. و غایت معرفت اصحاب معرفت عرفان عجز است. نقطه قشنگی. آخرین حدی که افراد میفهمند اینه که میفهمند که نمیفهمند. خب و اهل معرفت گویند این شاهد ماست. حق تعالی با السنه خمسه حمد و مدح خود کند. حمد و مدح هم به اشتقاق کبیر هم خانواده نان، هر دو حمد و مدح هم، هر دو حب و میمون دادن. حالا میگن و آن السنه پنج لسان داریم. یک، لسان ذات مقام احدیت، لسان احدیت و لسان احدیت لسان ذات است من حیث و هیهیه، و لسان احدیت غیب است، و لسان واحدیت جمعیت، و لسان اسماء تفصیلیت، و لسان اعیان است. این رو مبنای ابن ترکه است، تمهید القواعد، که مرتبه ذات رو فوق احدیت میدونه. یه مرتبه ذاته، یه مرتبه احدیته، یه مرتبه واحدیت، بعد مرتبه تجلیات اسماء تفسیری که عقول اینا باشن، و بعدم لسان اعیان خارجی. و اینها غیر لسان ظهور است. حالا این پنج لسان رو داشته باشیم از آن شد فرد بیبرش.